بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل نخست و فصل دوم راجع به تقسیم وجود به فی نفسه و فی غیره مباحثی مطرح شد. الان میرسیم به آخرین فصل از این مرحله، فصل سوم، که در این فصل دو تقسیم دیگر مطرح شد. این تقسیم وجود فی نفسه به لنفسه و لغیره، و تقسیم کل وجود به بنفسه و به غیره. البته این فصل بیشتر اختصاص پیدا کرده به همون تقسیم وجود فی نفسه به فی نفسه لنفسه و فی نفسه لغیره. یه تذکر کوتاهی فقط راجع به تقسیم سوم وجود در آخر این فصل داده شده و حواله داده شد به بحثایی که در علت و معلول میگذره. لذا عنوان فصل رو هم همین تقسیم وجود فی نفسه بل نفسه و لغیره قرار دادن. حالا در هر صورت تو این فصل میخوان بیشتر بحث در ارتباط با معرفی اقسام همین تقسیم است که وجود فی نفسه یا لنفسه استش یا لغیره. طبیعتا ایشون دو مرحله کار داره. یکی تبیین محتوا و تعریف وجود فی نفسه لنفسه و لغیره، و یکی هم ادله اثباتش که ما به لحاظ نظام واقع و موجود هم این دو گونه از وجود رو داریم و باشون برخورد میکنیم. خب ابتدا طبیعتاً باید ماهوی اینها بحث بشه، یعنی اینا چی هن؟ وجود فی نفسه لغیره چیه؟ وجود فی نفسه لنفسه چیه؟ اولا میشون وجود فی نفسه لغیره رو بحث میکنه. خب ما وجود فی نفسه رو که شناختیم، چون تو تقسیم قبلی بحث این وجود یا فی نفسه است یا فی غیره، پس ما فی نفسه رو شناختیم، اون چیزی که به لحاظ حقیقت وجود نفسیت داره، محتاج به غیر نیست تا اصل محتوای وجود در پناه او معنا بشه. نه، خودش وجودی است که حالت اسمی داره، فی نفسه است، فی غیره نیستش. حالا این وجود فی نفسه یه وقتی لغیره است، یه وقتی لنفسه است. الان ما میخوایم وجود فی نفسه لغیره رو، معنای این رو بخوایم تبیین بکنیم. توضیحی که علامه طباطبایی مطرح میفرمان این استش که وجود فی نفسه لغیره یک وجودی است که دارای یک نقش اصلیه و یک نقش فرعی. یعنی هر وجودی که اینجور باشه وجود فی نفسه لغیره هستش. نقش اصلی این وجود چیه؟ طرد عدم از یک ماهیت میکنه. اگر دوستان دقت داشته باشن، این از همون خاصیت فی نفسه بودنش استخراج میشه. بحثایی که علامه در فصول قبل مطرح کردن، وجود فی غیره طرد عدم از ماهیت نمیکنه، یعنی ماهیت نداره، به ما یک ماهیتی رو تحویل نمیده. خاصیت وجود فی نفسه این استش که یک ماهیتی برای ما عرضه میکنه، به اصطلاح اینجا طرد عدم از یک ماهیت میکنه، یعنی یک ماهیتی موجود هستش به همین وجود به لحاظ بود فی نفسهش. پس بنابراین وجود و موجود فی نفسه لغیره که دو تا نقش داره، یک نقش اصلی، نقش اصلیش همون فی نفسهشه. از بود در واقع فی نفس بودنش ماهیتی رو بروز میده، دارای یک ماهیت، طرد عدم از یک ماهیت میکنه. اما یه کار فرعی هم داره که اون عبارت لغیره داره او رو تبیین میکنه. خب اون کار فرعی چیه؟ کار فرعی اینه که طرد یک عدم دیگر هم میکنه، منتها نه طرد عدم از یک ماهیت بکنه. چرا؟ چون اگر چون این اتفاقی بیفته، معناش این استش که یک وجود طرد عدم از دو ماهیت بکنه. معناش اینه که یک وجود دارای دو ماهیت باشه. این بی‌معناست. مگه اینکه وجود چند بعدی داشته باشیم، یک مرحله قوی شدید به حسب هر مرحله بخواد یک، در واقع چند وجوده. یک وجود بخواد دارای چند ماهیت باشه، این طرد عدم از چند ماهیت بکنه، این محاله. چنانچه ما نمیتونیم بگیم یک ماهیت برای چند تا وجوده، هر وجودی یک ماهیت. لذا اگر میگیم این وجودی که الان داریم راجبش مطالعه میکنیم از جنبه دیگر هم داره طرد عدم میکنه، نه طرد عدم از یک ماهیت دیگه بکنه، نه طرد عدم از ماهیت دیگه نمیکنه، بلکه از یک وجود و یک ماهیت دیگر عدم و مایی رو بر میداره. مثال که بزنیم فضاش روشن خواهد شد. یک نوع عدمی رو در حول و حوش یک وجود و ماهیت دیگر برطرف میکنه، نه اینکه بخواد عدم رو از یک ماهیت برطرف بکنه مستقلن که بشود وجود اون ماهیت، نه اینجور نیست. ما به چنین وجودی که یک نقش اصلی اون گونه و یک نقش فرعی این گونه داشته باشه میگیم وجود فی نفسه لغیره. به لحاظ نقش اولش میگیم فی نفسه، به لحاظ نقش دومش میگیم لغیره، یعنی برای دیگریه، چون یک عدم و مایی رو از دیگری بر میداره. خب مثلا فرض کنید، مثال بزنید، مثالش مثلا در ارتباط با اعراض اگر بخوایم مطرح بکنیم، مثل بیاض مثلا. بیاض وجود فی نفسه لغیره داره. چرا؟ چون یه بعدی داره، همین وجود که شما مورد مطالعه قرار میدید، یه بعدی داره که ازش یک ماهیتی در میاد، یعنی طرد عدم از یک ماهیت میکنه. و اون ماهیت چیه؟ سفیدی. وجود سفیدی وقتی توش مطالعه میکنید میبینید دارای حد و حدود و نفادیه که وقتی توش مطالعه میکنید ماهیت در واقع عرضی نمیدونم کیف مبصر کزا و کزا و سفیدی ازش استخراج میشه، از اون جنسش تا به اون نوع اخیرش از اینش استخراج میشه، این ماهیت، ماهیت سفیدی ازش در میاد. اما همین وجود سفیدی با این ماهیتی که داره یه کار دیگر هم انجام میده و اون این استش که طرد عدم و ما از موضوعش میکنه، طرد عدم و ما از چیز دیگر میکنه، نه طرد عدم از ماهیتش یه دیگر بکنه. مثلا اگه جسمی داشته باشیم اینجور نیست که این وجود چنانچه طرد عدم از ماهیت سفیدی میکنه طرد عدم از ماهیت جسمم بکنه، نه، چون این مشکلات فراوانی داره، از جمله یکیش همون بود که عرض کردیم. بلکه طرد عدم و مایی از جسم میکنه، یعنی وجود جسم و ماهیت جسم که خودشون وجودی هستند و ماهیتی هستند، از یک حیث دارای فقدانی بودن. این بیاض و این وجود فی نفسهی که به ما ماهیت بیاض داده میخواد اون عدم پیرامونی جسم رو برطرف بکنه، نه عدم بنیادین ماهیت جسم. چون عدم بنیادین ماهیت جسم رو وجود جسم برطرف میکنه، ولی این جسم میتوانست مثلا سفید باشه و الان نیست. توجه که این بحثی که داره میکنیم در واقع پشت صحنه تحلیل هویت معروض و عرض، هویت معروض و عرض. طرد عدم میکنه از چی؟ از یک عدم پیرامونی یک وجود و یک ماهیت دیگر. مثلا میتونه سفید باشه، الان سفید نیست. خب وقتی این سفیدی رو لحاظ میکنید با او، این نقش رو در ارتباط با جسم انجام میده. یعنی جسمی که فقدان سفیدی داشت الان دارای واجد سفیدی میشه، الان دارای سفیدی میشه، واجد سفیدی میشه، وجدان سفیدی در او هست، قبلا فقدان سفیدی در او بوده. خب ما به چنین چیزی که حالا یه مثالش در این بود، ما به چنین چیزی میگیم وجود فی نفسه لغیره، وجود فی نفسه لغیره. خب هویت بخش اول از این تقسیم، یعنی وجود فی نفس لغیره، واضح شده. خب بریم ماهوی بخش دیگر رو هم بررسی بکنیم، یعنی فی نفس لنفسه. فی نفس لنفسه یعنی فقط یک نقش داره، اون لنفسه برای این استش که بگه اون نقش دوم رو نداره، چیز دیگری نمیخواد افاده کنه ها. حالا تو تحلیل خیلی وسیع‌تر و گسترده‌تر باید این بحث‌ها رو پخته‌تر معنا کرد و گسترده‌تر توضیح داد و اینها، ولی در هر صورت اونی که از کلمات این آیون استفاده میشه اینه که این لنفسه در واقع میخواد بگه اون نقش فرعی که اون قسم دیگر داشت اون نقش فرعی رو نداره. یعنی شما هرگاه با یک وجودی برخورد کردید که فقط یک کار انجام میده، طرد عدم از یک ماهیت میکنه. اصلا طرد عدم و مایی از وجود و ماهیت های دیگه نمیکنه. وجود و ماهیت های دیگر، وجود و ماهیت های دیگر اگرم فقدان های پیرامونی هم داشته باشند، این وجود، این خوب دقت کنید، ممکنه این وجود نقش علیت بازی بکنه و عدم و مای رو از دیگری برطرف کنه، اما خود این وجود این کارو نمیکنه. دقت کنید این نکته را، خود این وجود نمیاد عدم و مایی رو از شیء دیگر برطرف بکنه، یک عدم پیرامونی رو از شیء دیگر برطرف بکنه. بله میتواند کارهایی انجام بده، تو مثال بهتر میشه توضیح داد، میتواند کارهایی انجام بده. یک وجود فرض کنید فی نفسه لغیرهی تولید بکنه که برای دیگران یه نقشی رو ایفا بکنه. ما الان با این بحث کار نداریم، ما خود این وجوده بخواد این نقش رو بازی بکنه، نه این نقش رو نداره. این نه علامت نقصه، این توجه کنید، گرچه ظاهرش فقدانه، یعنی میگیم جنبه لغیره نداره، ولی این علامت قوت وجودی یک شیئه. توجه کردید؟ یعنی نیاز به موضوع نداره. عدم و ما نقشش این نیستش که عدم و ماهای پیرامونی اشیای دیگر رو برطرف بکنه، خودش استقلال وجودی داره. یعنی این نداشتن اون نقش دوم علامت قوت وجودی او هستش. اینو ما میگیم وجود فی نفسه لنفسه، که این لنفسه یعنی لغیره نیست، با همین توضیحی که عرض کردیم. خب پس بنابراین وجود فی نفسه لغیره معناش روشنه، وجود فی نفسه لنفسه معناش روشنه. خب جناب علامه، استدلالی که اثبات بکنه این دو قسم که در عالم واقع متحقق هستش چیه؟ استدلالی که در اینجا مطرح میشه، حالا به حسب بحثی رو که در اینجا مطرح شده، علامه بیشتر از فضای وجدانی و شهودی داره استفاده میکنه. میگه مهمترین دلیل برای بال اون بیان عامی که داریم، عدل و شیئن بله علا امکانهی وقوعو، توجه کردید، چیزی در همون ساختار. ما وقتی که عالم خارج رو میگردیم و مورد جستجوی شهودی و وجدانی قرار میدیم، برخورد میکنیم با یک سری وجودهایی رو که ملاک تعریف شما از فی نفس لغیره رو داره. پس بهترین دلیل برای اثبات این قسم یافت شدن این گونه ها در عالم واقع، یعنی ما وقتی به نحو وجدانی و شهودی میگردیم میتوانیم نموناشو پیدا بکنیم. دو تا نمونه که البته خودشون گسترده هستن روشون مطرح میکنه، یکی اعراض و دیگری جواهر حاله. به حسب این که دوستان دیگه مرحله ششم رو خوندن، الان دیگه برای ما آسانتر هستش که از این عناوین و از این اصطلاحات استفاده بکنیم. یعنی یادمون باشه که اگه وقتی خودمون خواستیم کار بکنیم، مرحله شش رو خیلی جلوتر مطرح بکنیم، چرا به خاطر اینکه خیلی از اصطلاحاتش استفاده میشه. حالا در هر صورت دو تا نمونه ما به نحو کلی میتونیم پیدا بکنیم که این نمونه به نحو وجدانی و شهودی اثبات میکند وجود فی نفسه لغیره. یکی اعراض. الان ما انواع رنگ ها رو برخورد میکنیم، اندازه ها، شکل ها، نمیدونم عین، متا، جده، فعل، انفعال، همه اینا رو وقتی برخورد میکنیم میبینیم اینا وجود هایی هستن که دارای دو نقشن. یه نقش فی نفسه دارن که یک ماهیتی تحویل میدن، طرد عدم از یک ماهیت میکنه، یه نقش دیگر هم داره و اون نقشش اینه که عدمهای پیرامونی اشیای دیگر رو برطرف میکنه. پس بنابراین اینا وجودهای فی نفسه لغیره هستن. یه مثال دیگه که البته این واضح تره، مثال دیگه جواهر حاله هست، اون یه مقدار به تحلیلهای عقلی نیاز داره. جواهر حاله، جواهر حاله عبارت است از اون جوهرهایی که حلول میکنن در ماده. خود ماده هم یک جوهره، منتها جوهر هیولانیه، ما در مقابل او جوهرهای سوری داریم، چه صورت جسمیه و چه صور نوعیه بسیط و مرکب و امثال اینها. این صورت جسمیه و صورت نوعیه بسیط و مرکب و اینها هم جوهرن. هیولایولا اگر قبولش کردیم اونم چی هستش؟ جوهر هستش. الان شما میبینید که این صور حاله، جواهر حاله، جواهر حاله این جواهری که حلول میکنن در ماده، این جواهر حاله وجودهای فی نفسه دارن، طرد عدم از ماهیت‌های میکنن ولی در ضمنش داره عدمی را در حول و حوش ماده برطرف میکنه، نه عدم اصل ماده را برطرف بکنه، چون وجودیست و ماهیتیست و فضای خاص خودش داره. اما حیولای نخستین قوه صرف صورت نداره، فقدان صورت در حول و حوشش مطرحه. این سوبرحاله میاد اون صورتهایی رو که حیولا نداره در کنارش پدید میاره، میشه صورت او، نه اینکه یه چیز دیگر پدید میاره، خود او میشه صورت همین حیولا و ماده نخستین. پس بنابراین جواهر حاله هم دلیلی برای اثبات وجود فی نفسه لغیر ازش، برای تحقق داشتن این سنخ از وجودهاست. خب اما شق بعدی چیه؟ وجودهای فی نفسه لنفسه. الان می فرماد ما فراوان از این نمونه در بیرون داریم که به نظر وجدانی و شهودی در دست ما هست. تمام انواع حقیقی شاید مثال ما هستن، انواع حقیقی جواهر شاید مثال ما هستن، مثل انسان و ایشون همینجور میگه انسان و فرس و بقر و غنم و این حرفا، اینا همشون همینجوری هستن. یعنی شما اگر وجودای اینا رو در نظر بگیرید، وجود فی نفسی است که تردیدم از یک ماهیت میکنه، ماهیت انسان، ماهیت فرس، ماهیت غنم. اما خود این وجود ترد عدم و مایی از اشیا و ذوات دیگر نمی کنه. به همین خاطر ما به اینا میگیم وجودهای فی نفسه لنفسه. این مقدار از عبارت رو میخونیم ادامه میدیم. میخونیم اگر اونجا که رسیدیم سوال داشتید گوش میدم. الفصل الثالث من الوجود فی نفسه ما هو لغیره و منه ما هو لنفسه. یعنی این تقسیم در طول تقسیم قبلیه، برخلاف تقسیم سوم. تقسیم سوم در طول تقسیم‌های قبلی نیست، ولیکن حالا در جای مفصل‌تر عرض کردیم، تو نهایه اینها مفصل توضیح دادیم، ولیکن معمولا وقتی گفته میشه به این شکل تر میشه، یعنی در طول تر میشه. مثلا میگن وجود یا فی نفسه یا فی غیره. فی نفسه این دیگه باید بکشید، فی نفسه یا لنفسه یا لغیره، بعد میگن لنفسه یا به نفسه یا به غیره. خب این تقسیم در طول یک اشکال جدی رو ایجاد میکنه، و اون هستش که وقتی دو قسمت سوم به نفسه و به غیره، یعنی چی که در ادامه میاد؟ به نفسه این اونی که علت نمیخواد، به غیره این اونی که علت میخواد. خب با توجه به این تقسیم، خب بخشی از قسمت هایی که شما تو آوردید که انه به غیره نیستش. وقتی میگید وجود فی نفسه لنفسه یا به نفسه هستش یا به غیره، که خیلی از عبارت ها تو این کلمات به همین سرپرد طولی مطرح میشه، و این اشکال به ذهن انسان میرسه که یعنی اون به غیره فقط تو حوزه همین لنفسه ها هست، در حالی که یعنی مثلا وجود فی نفسه لغیره یا وجود فی غیره که انا معلول نیستن، در حالی که قطعا اینا معلول هستن و قطعا چی هستن؟ به غیره هستش. حالا در بحث های مفصل تر مثلا ساختار دیگری برای این تقسیم پیاده شد که این مشکل برطرف بشه، ولی وقتی این مشکل برطرف شد یه مشکل دیگه‌ای به وجود میاد. توجه کردی؟ یه مشکل دیگه‌ای به وجود میاد. لذا بهترین کار اینه که بگیم تقسیم دوم در طول تقسیم اوله، ولی تقسیم سوم اصلا یه تقسیم مستقله، نه در طول تقسیم‌های قبلی. خودش یه تقسیم مستقله. وجود یا تقسیم میشه به فی نفسه و فی غیره، فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره، بعد تمام شد. وجود هرچی میخواد باشه، وجود یا به نفسه هستش یا به غیره، در طول اونها نیست. توجه حواس اینو نکنید که خب اینو بیاریم جلوتر بذاریم کار حل بشه، دردسر پیدا میکنه. مثلا اگر وجود رو اینجوری تقسیم کردید، بگید وجود یا تقسیم میشه به بنفسه و به غیره، حواستون کاملا جمع هست چجوریه؟ نه، یه امتحانات داره شروع میشه، حالا جلو بیایم عقب بیایم نیایم بیایم، اینجوری نیستا. توجه کردید؟ امتحانات میخواد شروع بشه شروع نشه، هر چی میخواد اتفاق بیفته، کلاس سر جای خودش هست، محکم هم کلاس باید چی ادامه پیدا بکنه. توجه کردید؟ حالا مدرسه نمیدونم فلان میشه، اینجا کلاس داخل مدرسه این حرفا نیستش، گرچه فیزیکن اینجا برگزار میشه، ولی محتوان و سطحن به عنوان سطح دو هستش و فضای درس آزاد و اینها هستش. توجه کردی؟ و حضور در کلاس به نوع جدی هیچ نمیدونم امتحان و امثال اینا هم درش تأثیر نخواهد گذاشت. لذا حالا برگردیم اینجا، الان تقسیمی که به این صف اینجا پیاده شده و معمولا گفته میشه چجوریه؟ این توجه کنید، وجود تقسیم میشه، این یکی رو بنویسم، وجود تقسیم میشه چجوری؟
بعد شما نگید که فلانی اینجور بیاره اینجا میشینه و میره این وجود بله وجود الان این سبکی که تقسیم کردیم وجود تقسیم میشه به چی؟ به فی نفسه و فی غیره. این تقسیم همونی بود که در فصل اول و دوم ما پشت سر گذاشتیم. حالا وجود فی نفسه اول این فصل اینه، وجود فی نفسه تقسیم میشه به وجود لنفسه و لغیره. راجع کردی اونایی که قوی تر هستن و بالا میذاریم که شنشون بالاتره بالا باشن. وجود فی نفسه تقسیم میشه به لنفسه و لغیره. معمولا تقسیم سوم اینجوری مطرح میکنن، میگن وجود لنفسه تقسیم میشه به چی؟ به نفسه و به غیره. به نفسه یعنی کی؟ یعنی خدای متعال که نیاز به علت نداره. به غیره یعنی غیر خدای متعال. خب اشکالی که بر این روند مطرح هستش چیه؟ اینه که وقتی شما اینجوری تقسیم میکنید یعنی لغیره و فی غیره به غیره نیستن. لاغت توی نمودار توضیحش نمیاد، در حالی که قطعا لغیره و فی غیره به غیره هستن. حالا گاهی از اوقات برای اینکه این مشکل برطرف بشه تقسیم رو یه جور دیگه مطرح میکنن، توجه کردید؟ به این سبک مطرح میکنیم، مثلا بگیم وجود تقسیم میشه، بگیم یه کاری بکنیم که طولیت حفظ بشه، بگیم این کار بکنیم، بگیم وجود تقسیم میشه به چی؟ به نفسه و به غیره. این از یه جرم خوبه، خب بالاخره تقسیم اول خدا جلوتر باشه بهتره. وجود تقسیم میشه به نفسه و چی؟ و به غیره. بعد این به نفسه رو تقسیم بکنیم به چی؟ یا مثلا به نفسه رو، بله به نفسه رو، به غیره رو، به غیره رو تقسیم بکنیم به چی؟ به فی نفسه و فی غیره. بعد فی نفسه رو تقسیم بکنیم به لنفسه و لغیره. خب این کارو بکنیم اشکال قبلی برطرف میشه، یعنی شما نشون میدید که به غیره، غیر از خدا همه چیز رو میگیره، ولی اشکال دیگه تولید میشه. با اون اشکال اینه که هیچ توضیح راجع به این به نفسه نمیدید که این مثلا فی نفسه هست، این لنفسه هستش، این توضیحات راجع بهش ندارید. توجه کردید؟ یعنی باز باید توضیحاتی بیارید تا بحث چی بشه؟ تکمیل بشه. این نقص تو تقسیم بالا نیست، تو تقسیم بالا یه نقص دیگر وجود داره، این نقص وجود نداره. بهترین کار اینه که اساسا بگیم این تقسیم در طول این تقسیم ها نیست، نه جلوتر نه عقبتر، بلکه در عرض این تقسیم هاست. یعنی ما دو تا تقسیم در طول هم داریم و اون هستش که وجود یا فی نفسه است یا فی غیره، فی نفسه یا لنفسه استش یا فی نفسه یا لنفسه استش یا لغیره، تمام شد. بعد میگیم الوجود به حسب همه تقسیماتی که داره یا به نفسه استش یا به غیره. خب طبیعتا اگه اینجوری تقسیم کردیم هیچ مشکلی دیگه به وجود نخواهد آمد. خیلی خوب، الفصل ثالث من الوجود فی نفسه. تو دو تا فصل قبلی چی رو بحث کردیم؟ وجود یا فی نفسه است یا فی غیره. بیشتر بحثام سوق پیدا کرده بود به فی غیره، الان میخواییم بریم به طرف فی نفسه. من الوجود فی نفسه ما هو لغیره، یه بخشش لغیره هستش و یه بخشش لنفسه. ول مراد به کون وجود شی لغیره. خب اول توضیح بدید که این وجود فی نفسه لغیره معناش چیه، بعد اثباتش کنید. ول مراد به کون وجود شی لغیره، این وجود شی لغیره یعنی چی؟ فی نفسه لغیره. مراد به این که یک وجود فی نفسه لغیره هستش اینه که ان یکون الوجود الذی له فی نفسه، اون وجودی که برای او هستش در نفس خودش که به نوع فی نفسه این وجود رو داره، نشانه این بخش از و این هویت اصلی این وجود چیه؟ و هو الذی یطرد عن ماهیته العدم، یا میتونید بگید و هو الذی یطرد عن ماهیتن العدم. و این بخش از وجود که فی نفس هستش، این هویت و این شأن و این بعد این وجود، همونی هستش که از یک ماهیتی طرد عدم میکنه، این از ماهیت خودش طرد عدم میکنه، یک ماهیتی به ما عرضه میکنه، یعنی یک وجودی است دارای یک ماهیت، چون فی نفس است دیگه، وجود فی نفسه گفتیم ماهیت داره. ولیکن یک نقش دیگر هم همین وجود داره که به خاطر همین نقش دیگر ما بهش میگیم لغیره. هو به عینهی، نه اینکه تولید یک وجود دیگر میکنه که اون وجود دیگر میاد چیکار میکنه؟ میاد طرد عدم از یک
عدم و مای دیگر انجام، نه اما بس اونها نیست، خود همین وجوده یه نقش دیگر هم داره و اون نقش دیگر چیه؟ و اون نقش دیگر اینه که یه عدم پیرامونی یک ذاتی را، عدم پیرامونی رو برطرف میکنه. ببینید میفرماد هو به عینهی یطرد عدما عن شیء آخر، طرد میکند عدمی را از شیء دیگر، لا عدم ذاتی و ماهیت، نه اینکه میخواد عدم ذات و ماهیت اون شیء دیگر رو برطرف بکنه، نه اون کار نمیخواد انجام بده، و الا اگر بخواد افزونه بر این که طرد عدم از ماهیت خودش میکنه، طرد عدم از ذات و ماهیت دیگر بکنه، کان لوجود واحد ماهیتان، یعنی یک وجود باید داره دو ماهیت باشه، و هو کثرت الواحد، معناش این استش که و هو کثرت الواحد یعنی یک چیز متکثر باشه. چندین مشکل دیگر هم اینجا به وجود میاد، میتونید اونا رو هی مطالعه بکنید و اونا رو استخراج بکنید. و هو کثرت الواحد، افزونه بر این که این جهت دیگر دیگه فی نفسه نیست، وقتی فی نفسه نباشه دیگه ماهیت به ما نمیده، و همینجور مشکلات دیگر. پس عدم از عدم یک ماهیت و ذات دیگر رو برطرف نمی کنه، چیکار می کنه؟ بل عدمن زائدن علا ذاتهی و ماهیته، تعبیر بنده چی بود؟ عدم پیرامونی یک وجود و یک ماهیت دیگر رو برطرف می کنه، یعنی اون ذات و اون ماهیت با وجودی که داره بگونه ایست که به لحاظ خارج از ذاتش می تونه وجدانهایی همراهش باشه، می تونه فقدانهایی همراهش باشه، درسته؟ یعنی میتونه چیزایی رو نداشته باشه، میتونه چیزایی رو داشته باشه. این شیعی که الان ما داریم مورد مطالعه قرار میدیم میاد عدمی از این دست از اون شیعی رو برطرف میکنه. بل عدمن زائدن علا ذاتهی و ماهیته لهو نوع مقارنتن له، که برای اون عدمه یک نوع مقارنتی با اون شیعی، با ذات و ماهیت اون شیعی برقراره. خیلی جالبه ها که اون عدمه یک نوع مقارنت داره، یعنی این عدمه ما میخواییم بگیم یک واقعیتی داره. این زید تا حالا فرض کنید فلسفه نمیدانسته، درسته؟ تا حالا فلسفه نمیدانسته، ولی الان بدایه خونده و فرض کنید که مطالعه کرده و فکر کرده و مباحثه کرده و مطالعه سنگین و بعد قبل مطالعه و بعد مطالعه و انواع یادداشت‌ها و اینا رو که انجام داده، حالا چی شده؟ حالا یک فقدانی که پیش از این درباره او مطرح بود، اون فقدانه داره برطرف میشه، نه فقدان اصل ذات و ماهیت او، نه یه فقدان پیرامونی داره. این تحلیل هویت جوهر و عرض است، یعنی نحوه ارتباط جوهر و عرضه با هم دیگه چیه؟ یعنی یک سری فقدانهای ذاتی داریم، یک سری فقدانهای پیرامونی، اون فقدانهای پیرامونی رو همین اعراض پر میکنه و برطرف میکنه. ببینید این نکته رو، لهو نوع مقارنت له، مثل چی؟ کل علم الذی یطرد به وجودهی العدم عن ماهیت الکیفیه و یطرد بهی به عینهی عن موضوعهی الجهل الذی هو نوع من العدم یقارنه. مثل علم، این علم مثل علمی که این علم طرد میکند به وجود خاص خودش، به وجود خاص خودش عدم را از ماهیت کیفی خودش. چرا میگه ماهیت کیفیه؟ چون علم از سنف کیف نفسانی هست، حتی منحصر در این نیست، لایه‌های دیگری هم داره ولی حداقلش اینه. کل علم الذی یطرد به وجودهی العدم عن ماهیت الکیفیه، طرد عدم میکند از ماهیت کیفیه خودش، ولی یه کار دیگه هم انجام میده. یعنی وجود این علم افزون بر این که ماهیت علم به ما میده، وجود علم یه نقش دیگری هم داره. این نقش توضیح همون عرضیتش هستا، توضیح همینه که خودش نمیتونه مستقل باشه ها، توضیح همینه که همیشه پیرامون یک شیء دیگر میگرده، همون رو داره توضیح میده. افزون بر این که یک ماهیت علم به ما تحویل میده و ما از این بود میگیم فی نفس هستش، یک نقش دیگر هم داره، و اون نقش دیگر اینه که عدم پیرامونی رو از ذات و ماهیت دیگر برطرف میکنه. و یطرد بهی به عینه همین، نه چیز دیگر، و یطرد بهی به واسطه همین وجود، به عینه همین وجود، ان موضوعهی الجهله، از موضوع خودش که منظور همون ذات و ماهیت شیء دیگر هست، از موضوع خودش جهل رو برطرف میکنه. جهل چیه؟ الذی هو نوع من الادم، که این نوعی از آدم دیگه، جهل عدم علمه، این نوعی از عدم مضاف هستش که یقارنه، که مقارن با اون موضوع بود، مثلا مقارن با زید بود. پیش از این که این علم متحقق بشه، پیش از این چه چیزی مقارن این زید بود؟ عدم علم، یعنی همون جهل. وقتی علم میاد جای این عدم علم رو پر میکنه. یعنی چه اتفاقی میفته؟ یعنی شما یک وجود جدید دارید با یک ماهیت جدید، که این وجود جدید و ماهیت جدید در پیرامون یک وجود و یک ماهیت دیگر مطرح میشه. همیشه چون این چیز رو شما میگید چی؟ وجود فی نفسه لغیره، یا مثلا میگید عرص. حالا یه قسم دیگری هم داره که جوار حاله هستش، مورد توجه باید قرار بدیم. بله، اصلا کلا صورت جوهر حاله، ماده نه، اون مثلا نوعی که شکل میگیره اونم نه، خود این صورت جوهر حاله. حالا این صورت شقوقی داره، صورت جسمیه داریم که جنسیه، صورت نوعیه بسیطه داریم که صورت های عناصر باشه، و صورت نوعیه مرکب داریم که خود اینا هم سه نوع هستن، موالید ثلاث، گیاهان، حیوانات، انسان. خب و کل قدره، اون یک مثال بعدی. و کل قدره فانها، یعنی اگر با علم مشکلتون حل نمیشه، با قدرت مشکل رو حل میکنیم. و کل قدره فانها کما تطرد عن ماهیت نفسها العدم، این قدرت چنانچه از ماهیت خودش عدم رو رفع میکنه. خیلی این عبارت ها ممکنه رهزن و گول زننده باشه، یه چیزای قلم به سلمبی در نظر بگیرید. تحلیل هویت ارتباط دو شیء متحد با همه که ما الان بیشتر تو فضای جوهر و عرض داریم میگردیم. میفرماد فانها کما تدرد عن ماهیت نفسها العدم، چون خودش وجوده و جنبه فی نفسه داره و لذا یک ماهیت به ما تحویل میده، یعنی ترد عدم از یک ماهیت میکنه. تدرد به عینها عن موضوعها العجزه، عجز همون چی؟ عدم قدرت. ترد میکند عیناً همین وجوده از موضوع خودش، مثلا انسان باشه، عجز رو برطرف میکنه. و دلیل علا تحقق حاصل قسم، اینا میدون یعنی چی؟ یعنی عجز، جهل، همانند های اینها اگر در مقایسه با یک جوهری مثل انسان در نظر گرفته بشه، به معنای عدم ذات او نیست، بلکه اینها عدم های پیرامونی یک ذات هستند. یعنی میشه از ذاتی داشته باشید ولی اینها نباشه توش، و اینجاست که ما میفهمیم جوهر یعنی چی، عرض یعنی چی، و همانند های اینها. خب ما الان ماهو فی نفس لغیره رو فهمیدیم. حالا که ماهو فی نفس لغیره رو فهمیدیم، آیا چنین چیزی در خارج موجوده؟ متحققه؟ حلهوش. و دلیل علا تحقق هذا القسم، دلیلی که ما بر تحقق این قسم داریم، دلیل وجدان و شهود دو گروه از وجوداته. حتما توجه بدید، این دلیل شهودی و وجدانیه. اگر احساب کنیم ما مواردی رو که در فلسفه از ادله وجدانی و شهودی استفاده میکنیم، یعنی از روش تجربه داریم استفاده میکنیم، میتونید موارد فراوان رو احصا کنید. تجربه نه به معنی که الان مطرح میکنن، مطلق برخورد مستقیم به علم حضوری مد نظر هست. خیلی خوب. و دلیل علی تحقق هذا القسم، یک، وجودات الاعراض. اصلا وجود اعراض دلیل بر اینه که ما وجود فی نفسه لغیره داریم، چون وقتی شما وجود اعراض رو تحلیل میکنید میبینید همون تعریف درش صادقه، پس معلوم میشه بعد وجود اعراض همون فی نفسه لغیره هستش که در خارج ما متحقق او رو میابیم. این یک عرض کردم. دوش کذالک از صور نوعیه. میفرماد و دلیل علا تحقق هذا القسم، یک، وجودات الاعراض. بعد توضیح میده فان کلا منها، هر یک از این وجودات اعراض، کما یترد عن ماهیت نفسه العدم، چنانچه از ماهیت ویژه خودش عدم رو نفی میکنه. این یعنی چی؟ یعنی ماهیت داره، یعنی ماهیت رو بروز میده. نه اینکه فکر کنید مثلا یه ماهیت اونجا ایستاده، این میاد ترده آدم از اون ماهیت میگه این حرفا من نیستا. تو فرهنگ دلیت یعنی وجودی داریم که ماهیتش بیازه، وجودی داریم که ماهیتش علمه. فان کلا منها کما یترد عن ماهیت نفسی العدم، این رو تاکید میکنم، یعنی فکر نکنید که ماهیتی اونور است و وجود حالت علیت نسبت به او داره، او رو متحقق میکنه علت او ازش. نه، این هم بحث وجود ماهیته. یعنی شما از جنبه وجود فی نفسه شما با یک حقیقت دو بعدی برخورد میکنید، یه بعدش وجوده، یه بعدش ماهیته. کدوم بعده که به شما این ماهیت رو میده؟ کدوم حیث از این وجوده؟ اون حیث فی نفسش هستش که این ماهیت رو به شما میده. تأمل در حیث فی نفسه به شما ماهیت میده. فإن كل منها كما يترد عن ماهیت نفسه العدمه يترد بعينه عن موضوعه نوعا من العدم. وقتی ما درش مطالعه میکنیم این یک نقش دیگر رو ایفا میکنه و اونی که جای خالی از یک ذات دیگر رو برطرف میکنه. یترد بعینه عن موضوعه ترد میکند عینن از موضوعش. ببینید این اصطلاحات رو نباید اینجا الان توضیح بدیم. یه اصطلاح موضوع داریم، یه اصطلاح محل داریم. به لحاظ اصطلاح موضوع که گفته میشه در مقابل اعراض، محل که گفته میشه در مقابل جواهر حاله است. لذا در ارتباط با اعراض میگیم اعراض، ولی در ارتباط با جواهر نمیگیم اعراض، میگیم حال، یعنی حلول میکنه. توجه کردید؟ حلول میکنه. این تغییر اصطلاح برای اینکه نشون بدیم اینا دو چیز مختلفن. اگه به اونا میگفتیم اعراض، به اونا میگفتیم اعراض، اشتباه میشد. در اینا جوهرن و ارتباط با چیز دیگر دارن. ترد عدم و ما از چیز دیگر میکنن. لذا به اینا میگیم، نمیگیم اعراض، اسمشون رو عوض کردیم. چنانچه اون موتنی که اینا روش میشینه اسمشون رو عوض کردیم. یه جا میگیم موضوع، یه جا میگیم محل. پس اصطلاح میشه که این اصطلاح جابجا بشه، موارد داریم. ولی اصطلاح غالب، هر وقت گفتیم موضوع در مقابل چیه؟ اعراض. هر وقت گفتیم محل در مقابل چیه؟ جواهر حاله. یترد بعینه عن موضوعه نوعا من العدم. این دلیل اول. و اما دلیل دوم، و کذالک الصور، و کذالک الصور نوعیت الجوهریه. ببینید ایشون فقط صور نوعی جوهریه اهم از در واقع بسیط و مرکب شما تقیده، ولی صورت جسمی جنسی هم همین نقش رو داره. ولی چون غالبا، یعنی علت این که اون رو مطرح نکرده چند چیز میتونه باشه. بخاطر اینکه اولا هیولای اولافیت نفسه هیچ تأثیری نداره، همراه با صورت جسمی همیشه از ترازم با هم دیگه دارن و در قسمت های بعدی مفارقت و امثال اینها مطرح هستش. و افزونه بر این خیلی ها هیولای نخستین به معنای رو که حکمای مشروع تصویر میدونن قبول ندارن. کل جسم رو هیولای نخستین میدونن، کل جسم رو قابل اول میدونن. حکمای مشروع دیگه اینا براتون واضحه، جون دیگه معلشش خوندین روشنه، توجه کردید؟ حالا در صورت حکمای مشروع پیش از هویت جسمی به یک جوهر قابل صرف قائلن که اون رو قابل اول میدونن، پذیرنده اول اونه، که حتی صورت جسمی هم اون میپذیره و بعد قابل ثانی، یعنی ماده ثانیه شکل میگیره برای پذیرش صور بعدی. ولی برخی ها مثل شیخ اشراق از متأخرین و از فرض کنید که متأخرین از متقدمین، از متأخرین هم بعضیا مثل از آیت الله مصباح هم قبول نداره هیولای نخستین رو، یعنی قابل اول رو همین جسم میدونه، هویت جسم قابل استش برای اشکال صور، چه صور جوهری چه اعراضی که در مرحله بعد شکل میگیره. حالا صدراش عقیده دیدن اونو در جای خودش باید پیگیری بشه. حالا در هر صورت ببینید، چون این نکته بوده، علامه برای مثال برای صور حاله که میخواد بزنه چی میزنه؟ صور نوعیه رو مثال میزنه. و الا مطابق حکمت مشا صورت جنسی هم، صورت جنسی جسمی هم همین جور، یعنی حال در ماده اولا هستش. میفرماد شانس آوردیم دیگه، کسی سوال هم نمی کنه، چون میگه سوال بکنیم خب اونجا دیگه خونده شد دیگه. کذالک صور نوعیت الجوهریه، توجه کردید؟ همچنین از صور نوعیه جوهریه دیگه تمام شد. فإن لها نوع حصول لموادها، میفرماد برای این صور نوعیه جوهریه، این صور نوعیه جوهریه میتونه بسیط باشه مثل عناصر اربعه، میتونه مرکب باشه مثل موالید ثلاث. صور نوعی جوهریه همه اینا یک نوع حصول برای موادشون دارن، حصول برای موادشون دارن. این مواد در دست ساز ما یادتی یه برنامه‌ای داشتیم، این مواد قانونی و اینها داشتیم کار میکردیم، اینها خب خیلی بحث میکردیم اینها. بعد از یه مدتی یکی از این دوستانمون که مثلا اونجا با هم تلاش داشتیم اینها، بیرون در میان مردم رسید به من گفت آیا فلانی مواد آماده است؟ گفتم یواش چی میگی مواد آماده است؟ مواد آماده است چیه؟ این شما این مواد آماده است، این مردم چی فکر میکنن مواد آماده است؟ شما حواست از یک مواد یعنی چی؟ حالا اینه که مواد میگیم اینا رو باید توجه داشته باشیم. بله، مثل اون طلبه میمونه که حتما بهتون گفتن در صیغه ها رو وقتی صرف میکردی، نه طلبه قدیم تازه اومده بود مثلا یه دو سه هفتهی درس طلبگی و اینا، و بعد برگشت محلش و دورش جمع شدن. قدیمی کم پیدا میشه طلبه اینها. الان هم کم هستن، حالا من زیادشون بکنه. دورشو گرفتن، خب آقای فلانی چه خبر چی؟ گفت آره، حالا چی یاد گرفتی؟ گفت ما همی الان 14 صیغه یاد گرفتیم. گفت 14 صیغه می اول تازه شروع کردی؟ شروع کردی 14؟ حالا این داستان مواد هم همینجوری. گفت آقای فلانی مواد آماده است. گفتم خب مواد آماده است چیه؟ حالا بخاطر این سرحال شدی یه 10 دقیقه اون بر میگه. خب فإن لها نوع حصول لموادها، یعنی برای صور نوعی جوهریه یک نوع حصولی برای مواد هست، یعنی یک نوع حصول نه مثل اعراض در مقابل موضوعات، این نوع حصول برای این آورده. نه فکر کنید اینها مثل اعراض هستن در مقابل موضوع، چون واقعا اعراض در تحققشون وابسته به موضوع هست. اینجا اینجوری نیست، از یه جهت برعکسه، توجه کردید؟ پس لذا میگیم یه نوع حصولی برای نسبت به مواد دارن، حلول در اونها میکنن، عدم و مال رو از اونها برطرف میکنن. ماده میتونه این صورت رو داشته باشه، نداشت، الان این صورت میاد جای خالی اون در واقع اون فقدانی رو که داشته پیش از این، اون جای خالی رو برطرف میکنه. فَإِنَّ لَهَا نَوْءُ حُصُولٍ لِمَوَادِّهَا تُكْمِلُهَا یا تُكَمِّلُهَا وَتَطْرُدُ عَنْهَا نَقْصًا جَوْهَرِيًّا، اکمال میکنه، تکمیل میکنه اون مواد را و طرد میکند از اون نقص جوهری را. نقص جوهری رو میخواد بگین مثل اعراض نیست، نه اینکه هویت اصلی وجود و ماهیت ماده رو بهش میده. نه، اون بس اونجا نداریم، اگرم درش تاثیر داشته باشه الان کاری به اون نقطه ما نداریم. و هازن نو من طرد هو المراد بکون الوجود لغیره، این هازن نو به هر دو تا میخوره، این نوع از طرد چه در اعراض چه در صور حاله، صور جوهری حاله، این نوع از طرد همونی هستش که ما میگیم شیء لغیره هستش و کونه نائتن، وجود میخواد نائتی بشه، وصفی بشه، لغیره بشه، باید این نوع طرد عدم رو داشته باشه، نه اون وشی که طرد عدم از یک ماهیت میکنه. مثلا بیاض، وجود بیاض رو شما در چه وضعیتی بهش میگید نائته؟ با لحاظ وجود فی نفسش میگید نه، وجود فی نفسش یک ماهیت بیاض میگید، نائته چیزی نیست. با در نظر گرفتن نوع ارتباطی که با دیگران داره و طرد عدم ما از دیگران میکنه بهش میگیم نائت، بهش میگیم وجود نائتی. این اصطلاح شایعی است، وجود نائتی، وجود وصفی و همانند های اینها. و یقابل او ماکان تاردن لعدم نفسهی فهست. خب مقابل وجود فی نفسه لغیره چیه؟ وجود فی نفسه لنفسه هستش. ببینید چجوری تعریف کرده؟ میگه وجود فی نفسه لنفسه همونی که فقط فی نفسه هستش. همین تا همینجا وایستید دیگه، یعنی شأن دومی که وجود فی نفسه لغیره داشت این نداره. و یقابل او ماکان تاردن، اینجا داره ماهوی فی نفسه لنفسه رو میگه، ماکان تاردن لعدم نفسهی فحص، همین فقط، هیچ کار دیگه انجام نمیده. از یه جهتی کار این کمتره ولی وجودش یه قوی تره. کل انواع تامت الجوهریه، مثل انواع تام جوهری، انسان، فرس، بقر، غنم، الاخر. خب ببینید این کل انواع تام جوهریه کنه میخواد همون نقش حلهوشو بازی کنه، یعنی میخواد بگه دلیل اثبات دیگه از ما نخواهید، فراوان هم خودمون یکیش خودمون هستیم. توجه کردید؟ دلیل اثباتش به نظر وجدانی و شهودی بسیار واضحه. و یوسم ما هازن نو من الوجود وجود لنفسه، این نوع از وجود ما میگیم وجود لنفسه. یعنی لنفسه یعنی چی؟ یعنی لغیره نیست، میخوام بگیم اون نقش رو نداره، وجودن لنفسه. فایزن از بعدها متوجه فایی شد که چرا من اینقدر اینجا رو تاکید میکنم، چرا این پیوند میخوره به اون جایی رو که میگیم عرض بعد ماهوی اعراض نیست، مقوله اعراض نیست، ولی جوهر چرا؟ توجه کردی این بحثی که داریم به اون بحثا با بحث دیگر ارتباط داره. فایزن المطلوب و ثابت، مطلوب ما چی بود؟ تفهیم و تثبیت این بخش دوم از تقسیم که وجود فی نفسه یا لغیره استش یا لنفسه استش. فایزن المطلوب و ثابت و ذالک معرض نو، این همونی بود که ما در پیش بودیم که تبیین بکنیم. اما یه تقسیم دیگر هم میمونه، و ربما یقسم الوجود. ببینید و ربما علامه همون طرح طولی رو به این صفت مطرح میکنه، و ربما یقسم الوجود و لذاته، این لذاته این همون لنفسه. خیلی خوبی که آدم تعبیرها رو یک دست بیاره، ولی یه دفعه لذاته گفتیم لنفسه، نفس همون ذات دیگه. و ربما یقسم الوجود لذاته الالوجود بذاته و الوجود بغیره، که عرض کردیم مثلا بگیم وجود به نفسه و وجود به غیره. این به ذات، ذاتی که اینجا اومده همون نفسی است که در عبارت بالا بود. چه بسا تقسیم می شود وجود لنفسه به وجود به ذاته و وجود به غیره. عرض کردیم اگه اینجوری تقسیم بکنیم که غالبا همجوری تقسیم می کنن، یه اشکال مهم تولید میشه و اون اشکالی نستش که به غیره بودن لغیره و فی غیره نشون داده نمیشه. اگر بخوایم این رو چاره جویی بکنیم با این نحوه تقسیم کردن، یه مشکل دیگه وجود میاد با اونی که مشخص نمیکنید که این به نفسه لنفسه هستش، نمیدونم فی نفسه هستش یا نیستش، چجوریه. این مشکل وجود میاد. بهترین کار اینه که بگیم مثلا این در طول اون تقسیم ها نیست، چه اولش چه آخرش، یه تقسیم مستقله. اگه ایشون اینجوری میگفت ربما یقسم الوجود، این لذاته رو چیکار میکرد؟ برمیداشتیم. ربما یقسم الوجود الی الوجود بذاته و الوجود به غیره، همه مشکلات حل بود. یعنی همون بود که خدمتتون عرض کردیم که در طول اونها نیست، در عرض اونهاست. و هو بالحقیقه میگه این تقسیم ما دیگه اینجا توضیح نمیدیم. چرا اینجا توضیح نمیدیم؟ چون این تقسیم حقیقتاً تقسیم موجود است به موجود معلول و موجود غیر معلول، تقسیم وجود است به وجود معلول و غیر معلول. این همونی هست که در بحث علت و معلول و اصلش هم در الهیات من خاص باید پیگیری بشه. و هو بالحقیقه راجعون الالیت و المعلولیت و سیعت البحث عنهما. این سیعت البحث عنهما تو پاورقی نوشته مرحله هشتم که علت و معلوله. اما توجه داشته باشید این تقسیم یعنی به نفسه و به غیره. توجه کردید؟ این تقسیم یعنی به نفسه و به غیره. اگر بخوایم این تقسیم رو پیگیری بکنیم از بحث‌های بعدی، اگر می‌خوایم دنبالش بگردیم ببینیم کجا این بحث اومده، در درجه اول باید بگیم دو جا اومده. یکی تو مواد ثلاث که این مرحله بعدی ماست، واجب و ممکن. یکی هم بحث‌های الکترون اخصه مستقیما با فضای علی. درست هستند بحثش علیته، ولی چون یه طرفش به نفسه است، اون یه قسم از علته. نه اینکه این تقسیم به نفسه و به غیره یعنی تقسیم وجود به علت و معلول، نه، بلکه تقسیم وجود به واجب و ممکن، که این در کجا صورت میگیره بیشتر؟ تو بحث مواد ثلاث و تو الهیات به منل اخص. حالا اون ده دقیقه گفتم اضافه مطرح میکنیم و به شما میبخشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
الان لنفس و غیره که میفرمایید، میخوام بفرمایید که اگه وجود مثلا انسان باشه، عدمی به جز خود انسان رو برطرف نمیکنه، خود میشه به نفسه. اما سفیدی
اینجوری نیست. حالا افزون بر اینکه این عدم ماهیت رو برطرف میکنه، این نقش دیگه
هم میکنه، انسان هم برطرف میکنه، اما خودش لنفس، این عدم رو برطرف میکنه، خودش لنفسه میشه دیگه.
چی؟ این عدم ماهیت لنفسه هست دیگه، لغیره نیست. یعنی وقتی لغیره نیست میگیم لنفسه.
الان تو سفیدی چیکار میکنه؟ تو سفیدی هم سفیدی رو میاره که میشه لنفسه.
این همین لحظه چیکار میکنه؟
عدم سفیدی رو برطرف،
از جسم عدم سفیدی، از جسم رو برطرف میکنه. یه کار میکنه که عدم سفیدی رو برطرف نیست، ما سفید در بیرون داریم. در همین لحظه چیکار میکنه؟ تو یعنی این هویت عرضه، در همین لحظه داره سفیدی جسم رو هم تعمیل میکنه.
خب تو انسان نمیتونه همینو بگی؟ بگیم انسان رو میاره خب، و در همین لحظه عدم انسان هم از بین میبره.
عدم یک حیوان
مثلا این نیست که میتونست اینو داشته باشه، این نتونه داشته باشه، این وابسته به
صد عدم حیوان رو میفهمه. در همین لحظه که وجود ماهیت انسان برام ثابت شد، در همین لحظه یک حیوان،
حیوان یک موجودی نیستش که بگیم که از اون موجود داره نفس رو برطرف بکنه، که توجه کنید این خودش موجود مستقله.